ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی میر احمد صافی اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید می کند. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست با اشتراک شمار از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که زنان و دختران در افغانستان از زندگی عامه منزوی شدند و عملا در حصر خانگی قرار گرفتند. آقای گوترش با اشاره به سفر اخیر معاون خود امینه محمد و سیما باهوس رئیس بخش زنان این سازمان به افغانستان و دیدارهایشان با شمار از رهبران طالبان گفت که این سفر نشان دهنده تعهد ملل متحد به زنان افغانستان در شرایط بسیار دشوار است. شمار از مدافعان حقوق زن میگویند که سازمان ملل متحد فشار لازم بر طالبان وارد نکرده تا از ممنوعیت بر آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران دست بکشند. طالبان پس از تسلط بر افغانستان ابتدا درهای مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و سپس تحصیل دانشجویان دختر در پوهنتون‌ها و کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی را ممنوع و محدودیت‌های دیگری نیز بر زنان و دختران وضع کردند. قدرت الله ترار خبرنگار افغان در ولایت خوست از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که ترار پس از 3 ماه از زندان آزاد شد. بر اساس گزارش ها او به عنوان خبرنگار تلویزیون زرغون در ماه نوامبر پارسال بازداشت و سپس به کابل منتقل شد. حکومت طالبان در مورد دلیل بازداشت و رهایی آقای ترار چیزی نگفته است. مرکز خبرنگاران افغانستان از حکومت طالبان خواسته که 2 خبرنگار دیگر، خیرالله پرهر و مرتضی بهبودی را هم آزاد کنند. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموت اند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متعهد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شده اند، ولی باز هم با هجوم خود بر شهر باخموت و چندین نقطه محول آن در منطقه دونتسک ادامه می دهند. لوی درستیز اردوی اوکراین گفت قوای این کشور روز گذشته 102 حمله دشمن را در باخموت دفع کرد و جنگ شدید در مناطق لیمان، آفدیوکا، ماریانکا و شاختارسک نیز ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی روزمره خود دیشب وضعیت در جبهه شرقی را خیلی دشوار و دردآور خواند. نیروهای اوکراین در مقابل تلاش‌های مکرر نیروهای شرکت خصوصی واگنر با شدت مقابله می‌کنند. سربازان اجیر این شرکت برای رخنه کردن در غرب شهر تلاش دارند. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی می‌خواهد که حکومت ایران را به دلیل محکوم کردن حبیب چعب به اعدام تحریم کند. آقای چعب یک تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که سویدنی ایرانی الاصل است، در جریان سفر به ترکیه در سال 1399 ربوده و به ایران منتقل شد. نام برده به اتهام رهبری یک سازمان تروریستی و سازماندهی و اجرای چندین بمب‌گذاری در جنوب غرب ایران محکوم شد. حبیب چعب از مؤسسان و رهبر سابق جنبش عربی آزادی بخش الاهواز یا حرکت نزال پنداشته می شود. اعلامیه سازمان حقوق بشر ایران از حکومت‌های کشورها خواسته که بر رژیم ایران به دلیل گروگانگیری تحریم‌های سیاسی و اقتصادی وضع کنند. پایان اخبار. ساعت 5:04 عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد میگوید ناگواری وضعیت اقتصادی در افغانستان سبب افزایش قرضداری مردم و بیکاری شده است.
دیدن اون که نزخیردار هستن دیگه، ده نفر نانخور هستن دیگه، کارگر ندارم، سیاسردار هم مجموع شاور هم مگه شایی چیده بود از این پیش اینمی چه کارایی ترایی آمیرم.
جزئیات بیشتر از حمله روز شنبه بر خبرنگاران در مزار شریف.
آقای اکمل همکار رسانه‌ای مرکز تبیان است که جزء کشته شده است و در کنار از او سید حسین نادری خبرنگار صدای آهوا، او هم جزء کشته شده است.
زنان و دختران تجارت پیشه در هرات برای گسترش تجارت خود تلاش می کنند.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم های در کنار ما کار میکنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره، منتها میخوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم شاید بازم ما بتونیم اما کارگاه خود یا جمع کنیم.
انکشافات اخیر جنگ در اوکراین را نیز دنبال میکنیم، گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث بیزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در افغانستان میگوید بدتر شدن اقتصاد سبب کاهش شدید درآمد و افزایش قرضداری و سطح بالای از بیکاری در افغانستان شده است. این سازمان در صفحه توییتر خود افزوده که 80% خانواده‌ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه میکنند. این در حالی است که بیشتر خانواده‌های نادار در افغانستان میگویند با گذشت هر روز درآمدشان کم شده و با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند. همکارم گزارش در این مورد دارد که با صدای یکی از زنان بی‌بضاعت آغاز می شود.
یکی از زنان بی‌بضاعت در شهر کابل است که می گوید شوهرش فوت کرده و در حال حاضر او با کودکانش در جاده های کابل دست فروشی می کنند. او که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم بر رادیو آزادی گفت مسئولیت یک خانواده 10 نفری را به عهده دارد و مجبور است به شمول پدر و مادر شوهرش برای 7 فرزند قد و نیم قدش نان تهیه کند. این بانو میگوید در 2 سال گذشته کارهای زیادی را انجام داده است تا فامیلش را حمایت مالی کند.
دیدن اون که نزخیردار هستن دیگر 10 نفر نان خور هستن دیگر کارگر ندارم سیاسردارم مجبور شوهرم هم مگه شایی چیز بود از این پیش اینیم چی کارهای سرایا میرفتیم کشمش باکی میرفتیم این چیزهای کار میکنم حالو هم بود دیگر مردم خیشواندی شده هر کس قوم خودم میگیرم.
این بانو میگوید در گذشته روزانه بین 400 تا 500 افغانی درآمد داشت اما حالا این رقم به 200 افغانی کاهش یافته است. صفی اولا دیگر باشنده کابل که پیشه‌اش معماری است میگوید روزها را برای پیدا کردن کار به جاده های کابل می رود اما دوباره دست خالی به خانه برمیگردد.
کار بخیستن آورا که دایو هفته
که اصلا کار نیست. در یک هفته هم کار به دست نمی آورم. مردم پول ندارند که کار ساختمانی را شروع کنند. اقتصاد مردم هم خراب است و ما هم از صبح تا چاشت اینجا می آییم. وقتی کار پیدا نشود بیکار می مانیم.
این در حالی است که دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در افغانستان در تیویت گفته است اقتصاد رو با وخامت افغانستان سبب کاهش شدید درآمد و افزایش بدهی و سطح بالای از بیکاری در این کشور شده است. این سازمان می افزاید که 80% از خانواده ها در سراسر افغانستان کاهش درآمد را تجربه کردند. دفتر امان کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا پیش از این نیز در توییت گفته است که برای فراهم کردن کمک های بشر دوستانه برای حدود 23.7 میلیون نیازمند در افغانستان به 4.6 میلیارد دلار نیاز است. اوچا همچنان اعلام کرده که در سال 2023 شمار افراد نیازمند به کمک‌های بشری در افغانستان به 28.3 میلیون تن افزایش یافته است. این در حالی است که در آستانه فرارسیدن سال جدید خورشیدی و جشن نوروز شمار از شهروندان افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی هیچ آمادگی برای تجلیل سال نو و نوروز ندارند و تمام دغدغه‌شان پیدا کردن یک لقمه نان برای خانواده‌هایشان است.
در گزارش همکارم شنیدید که ملل متحد میگوید اوسط قرضهایی که خانواده های فقیر در افغانستان دریافت میکنند افزایش یافته. این موضوع را همکارم احمد زکل در گفتگو با آذرخش حافظی کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی گرفته و در ابتدا از وی پرسیده که یافته های این گزارش تا چه حد دقیق بوده میتواند. آقای حافظی در پاسخ چنین میگوید:
احصایی که داده میشه که قبلا 9000 مردم قرضدار بود و 9000 چند صد و حال 59000 قرضدار از هر خانواده، این احصایه ها بسیار دقیق نیست. یک پروژه را یا گرفتن که ما یک ارزیابی میکنیم و باز امور از روی تخمینات و یک سمپل میگیرن 100 نفر یا 200 نفر یا 500 خانواده را پرسان میکنن، این را بالای 40 میلیون نفوس باز تعمیم میدن. به نظر من این احصایه ها دقیق نیست، بخاطر از اینکه مراجعی اختصاصی که تخصصی باشن و خودشان در کار خود وارد باشن. اما تو ما یک مسیح مثل گالوب واری نداریم که برای احصایه بگیره و باز ما هم تو داتابیس نداریم که از روی از اون این معلوماتی در کجا ثبت است، در کجا راجستر است که اینا قرض گرفتن.
حافظی صاحب، اگر مردم میتونن که قرض بگیرن، خب ای به این معناست که هنوزم کسی هست که به همسایه خود یا به خویشاوندای خود و به دوستای خود پول قرض میده. اگر وضعیت اقتصادی افغانستان از این هم بدتر شوه، ای احتمال به نظر شما وجود داره که وضعیت مثلا تا این حد پیش بره که حتی کسی توان قرض دادن به کسی نداشته باشه؟
و در صورتی که 90% مردم به اساس احصایه از یا خودشان محتاج باشند و توان اداری زندگی خود نداشته باشند و معیشتشان با سوال روبرو باشه و اعضای بدن خود میفروشند و فرزندان خود لیلام میکنند یا پیسه اضافی از کجا میکنند که یا باز به همسایه خود یا به خویشاوند خود قرضه بدن، بانک های ما خال کار نمیکنند، حتی پیسه ای که مردم در اونجا امانت دارن پیسه پس بر خودش نمیده، چه رسه به اینکه او باز قرضه بده. او مؤسسات قرضه کوچک میداد و کلشان یا میکروفینانس کلش بسته شده و یا چیزایشان هم فعالیتاشان بسیار محدود است.
تشکر. و سوال آخر ای که بخشی از کمک‌های جهانی مخصوصاً در زمستان امسال تانست که تا اندازه فقر کاهش بده در افغانستان، یک جای را گرفت، یعنی یک جایی که مثلاً در وضعیت اقتصادی افغانستان یک کمک بهبود به وجود بیاره؟
کمک‌های جامعه بین‌المللی اثر خود داره، اما اثرش بسیار ناچیز است به تناسب احتیاجی که مردم ما دارن. انکشاف اقتصادی و تنظیم معیشت مردم از طریق گدایی و از طریق یارانه های مؤسسات خیریه تامین شده نمیتونه. برای اداره امور زندگی مملکت ضرورت به این داره که سرمایه گذاری جلب بکنه و معادن خود استخراج و پروسس بکنه داخل مملکت، جای کار ایجاد بکنه، دیگر عرصه‌های زندگی را مانند زراعت و مانند مالداری توسعه بدن و او را مدرنایز بکنن و در یک نوزت ساختمانی را بیارن. ولی تمام از یا ضرورت به یک بستر سیاسی مشروع مقتدر داره که ما متاسفانه فاقد از او هستیم.
آذرخش حافظی، کارشناس مسائل اقتصادی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید در انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف که در یک مراسم خبرنگاران صورت گرفت، 2 خبرنگار کشته و 18 کارمند رسانه‌ای مختلف زخمی شدند. این مرکز در اعلامیه گفته که در این انفجار حسین نادری، خبرنگار خبرگزاری صدای افغان آوا، و اکمل نظری، همکار وی، کشته شدند. اتحادیه ملی خبرنگاران نیز با نشر اعلامیه کشته شدن 2 خبرنگار را در این رویداد تایید کرده است. اما نهادهای امنیتی حکومت طالبان تنها کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 تن از جمله 5 خبرنگار و 3 کودک را تایید کردند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جزئیات تازه از افزایش تلفات انفجار روز شنبه در شهر مزار شریف. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید بر بنیاد معلومات آنان، در این انفجار یک خبرنگار خبرگزاری صدای افغان آوا به نام حسین نادری و یک همکار وی کشته شدند. این مرکز روز گذشته در اعلامیه نوشت در انفجاری که بر روز شنبه در یک مراسم تقدیر از خبرنگاران در مرکز فرهنگی تبیان در شهر مزار شریف رخ داد، 18 خبرنگار رسانه‌های مختلف زخم برداشتند، که بر بنیاد اعلامیه این مرکز وضعیت صحی برخی از آنان نگران کننده است. در اعلامیه مرکز خبرنگاران افغانستان آمده است که حسین نادری، خبرنگاری که در این رویداد کشته شد، محصل سال سوم حقوق بود و از 2 سال به این سو به عنوان خبرنگار در خبرگزاری آوا در بلخ کار میکرد و با مرکز فرهنگی تبیان نیز همکار بود. بر بنیاد این اعلامیه، اکمل نظری نیز که در این رویداد کشته شد، محصل ژورنالیسم بود و در خبرگزاری آوا به عنوان کارآموز کار میکرد. در این حال اتحادیه ملی خبرنگاران نیز ناوقت روز دوشنبه در اعلامیه کشته شدن 2 خبرنگار را در این رویداد تایید کرده، اما جزئیات بیشتر نداده است. این اتحادیه اما تعداد مجروحان این رویداد را 14 تن اعلام کرده است. ظریف کریمی، مسئول نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، نمی‌گوید آمار تلفات رویداد روز شنبه در مزار شریف تغییر کرده است.
آقای اکمل همکار رسانه‌ای مرکز تبیان است که جزء کشته شده است و در کنار از او سید حسین نادری خبرنگار صدای آهوا او هم جزء کشته شده است. نزدیک به 15 نفر زخمی داریم، اکثریتشان پرده‌های گوششان پاره شده و سر و صورتشان و چشمانشان صدمه شدید دیده.
او میگوید که دو تن از خبرنگاران مجروح شده به دلیل خراب بودن وضعیت صحیشان به کابل منتقل شدند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به پرسش‌های ما در رابطه با آمار تازه تلفات رویداد روز شنبه در شهر مزار شریف پاسخ نداد، اما در روز نخست این رویداد کشته شدن یک محافظ امنیتی مرکز فرهنگی تبیان و مجروح شدن 8 تن به شمول 5 خبرنگار را تایید کرده بود. این انفجار که مسئولیت آن را شاخه خراسان گروه داعش به عهده گرفت، در داخل و بیرون از کشور مورد نکوهش قرار گرفت. آمریکا، سازمان ملل متحد و نهادهای حامی رسانه‌ها در واکنش به این رویداد بر محافظت از خبرنگاران تاکید کردند و از حکومت طالبان خواستند که این رویداد را به گونه جدی بررسی کند. ایرینا امیری، نماینده ویژه آمریکا در بخش زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان، در توییت گفته بود کسانی بر رسانه‌ها و خبرنگاران حمله می‌کنند که از حساب دهی هراس دارند. به گفته بانو امیری، خبرنگاران برای حکومتداری بهتر جانشان را در خطر قرار می دهند و از همین رو باید از آنان دفاع و حمایت صورت گیرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل ها و برنامه های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
ساعت 5:17 دقیقه عصر با وقت کابل. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. گزارش‌ها از جنگ شدید در شهر باخموت در شرق اوکراین و مناطق ما حول آن خبر می‌دهند. نیروهای اوکراینی و روسی برای کنترل شهر درگیرند. رئیس جمهور اوکراین می‌گوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. در این میان نیروهای روسی یک حمله راکتی مرگبار بر شهر کراماتورسک انجام دادند. گزارش مفصلی در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم می‌شنویم. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموتند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی می‌گوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متحد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. او گفت که قدرت نظامی دشمن باید از بین برده شود. همچنین روز سه‌شنبه نیروهای روسی یک حمله راکتی مرگبار بر شهر کراماتورسک انجام داد. دفتر سرانوال این شهر گفت که راکت بر یک آپارتمان ساختمان مسکونی اصابت کرد که در نتیجه یک غیر نظامی کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. او افزود که 6 ساختمان چندین طبقه‌ای در این حمله آسیب دیده و عملیات جستجو و نجات جریان دارد. شهر کراماتورسک در 50 کیلومتری شمال شرق باخموت سال گذشته شاهد یکی از مرگبارترین حملات علیه غیر نظامیان در جنگ بود که در اثر اصابت یک راکت دارای بمب‌های خوشه‌ای در ماه اپریل گذشته 58 نفر جان باختند. سازمان نظارت حقوق بشر این حمله را جنایت جنگی عنوان کرد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت که با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شده اند، ولی باز هم به هجوم خود بر شهر باخموت و چند نقطه ما حول آن در منطقه دونتسک ادامه می دهند. لوی درستیز اردوی اوکراین گفت که قوای این کشور روز گذشته 102 حمله دشمن را در باخموت دفع کرد و جنگ شدید در مناطق لیمان، آودیوکا، مارینکا و شاختارسک نیز ادامه دارد. رئیس جمهور زلنسکی در پیام ویدیویی روزمره خود دیشب وضعیت در جبهه شرقی را خیلی دشوار و دردآور خواند. نیروهای اوکراین در مقابل تلاش‌های مکرر نیروهای شرکت خصوصی واگنر با شدت مقابله می‌کنند. سربازان اجیر این شرکت برای رخنه کردن در غرب شهر تلاش دارند. کرملین روز سه‌شنبه گفت که اهداف مسکو در اوکراین تنها از طریق نظامی می‌تواند تحقق یابد. رسانه‌های دولتی روسیه از قول دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین منتشر ساخت که گفت روسیه باید اهداف خود را تحقق بخشد و با در نظر داشت موضع‌گیری کنونی رژیم کیف در حال حاضر به این اهداف صرف از طریق نظامی میتوان دست یافت. در این میان نیویورک تایمز و آژانس خبررسانی رویترز از قبل منابع گزارش دادند که محکمه بین‌المللی جنایات تلاش خواهد کرد تا مقامات روسی به دلیل اخراج اجباری کودکان از اوکراین و هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور بازداشت شوند. اگرچه محکمه بین‌المللی جنایات در مورد کدام تبصره فوری نکرد کرده، ولی اگر این گزارش تایید شود، این اولین موارد جنایات بین المللی جنگ خواهد بود که به ارتباط تهاجم تمام معیار روسیه بر اوکراین مطرح می شوند. آن سو در جبهه دیپلماتیک ترکیه روز سه‌شنبه گفت که با تلاش های خود برای تمدید توافقنامه صادرات غله اوکراین از بنادر بحیره سیاه ادامه می دهد. اعتبار این توافقنامه که به میانجیگری ترکیه و ملل متحد در ماه جولای گذشته میان مسکو و کیف صورت گرفت، روز شنبه آینده خاتمه می‌یابد و تنها با موافقه مسکو تمدید خواهد شد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
زنان و دختران تجارت پیشه در ولایت هرات می کوشند که فعالیت های خود را گسترش دهند. این زنان می گویند که با محدودیت ها مبارزه می کنند و با پیشرفت کارشان بعدها زن دیگر زمینه کار فراهم ساختند. در همین حال دهاتن از دختران و زنان تجارت پیشه با راه اندازی یک نمایشگاه در شهر هرات صنایع دستی و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر با شماست.
نسبت به جلو بازار خوبی وجود نداره.
فریبا صدیقی مسئول کارگاه تولید لباس زنانه در ولسوالی گذره ولایت هرات است. این زن 38 ساله در کارگاهش 25 کارمند زن دارد. بیشتر کارمندان او دختران محروم از مکتب و پوانتون هستند. او در این کارگاه لباس‌های محلی افغانی، لباس محفلی، لباس‌های خانگی و لباس عروسی تولید می‌کند. فریبا صدیقی 7 سال می‌شود که این کارگاه تولید لباس را فعال ساخته است. با گفته او، با وجود کاهش بازار فروش و چالش‌های اقتصادی، کاروبارش را پا بر جا نگه داشته است.
از لحاظ اقتصادی تعداد خانم‌های در کنار ما کار می‌کنن، بازار خوبی خیلی کم وجود داره. منتها می‌خوایم که حمایت بشیم. در صورتی که ما حمایت نشیم، شاید بازم ما بتونیم هم کارگاه خود یا جمع کنیم یا شرایط برای ما مساعد نباشه. می‌خوایم که هم امنیت ما تضمین باشه، هم خانم‌ها حمایت و پشتیبانی مالی، مادی و معنوی بشن.
صدیقی میگوید در یک سال گذشته برای کمک به زنان و دختران 10 کارمند تازه استخدام کرده. او ماهانه برای هر یک از این زنان و دختران 5,000 افغانی معاش میدهد. او 7 سال پیش کاروبارش را با 10,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون سرمایش به 1,300,000 افغانی رسیده است. زنان و دختران تجارت پیشه هرات برای بازاریابی تولیداتشان یک نمایشگاه را در یک مارکت در مرکز شهر هرات برگزار کردند. شبانه سینا 37 ساله یک کارگاه تولید زیورآلات زنانه دارد. او میگوید که 12 زن در این کارگاه مصروف به کار هستند. او که تولیدات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته میگوید که برای رونق کاروبارش با محدودیت های طالبان مبارزه میکند.
فعلاً هی مبارزه میکنه، چون خیلی شرایط سخت شده. ما مقاومت میکنیم و استادیم به امید از اون روز، به امید از اون لحظه که هم به چیز ازی بیتر شه، چون حالا هیچ چی خوب نیه.
در 45 غرفه این نمایشگاه 5 روزه که از یک شنبه هفته روان آغاز شده، صنایع دستی و تولیدات زنان به نمایش گذاشته شدند. حضور زنان و دختران برای بازدید از این نمایشگاه پررنگ به نظر می رسد. خدیجه سروری 21 ساله یک تن از بازدید کنندگان می گوید در اوضاع کنونی فعالیت زنان در جامعه امیدوار کننده است.
چیزی که خیلی جلب توجه میکنه اینجا امید و تلاش خانم های اینجا هست و دقیقاً میبینین که یعنی در شرایط فعلی دقیقاً اینا یعنی میخواهن که باز هم هی تلاش بکنن.
بر بنیاد آمارهای اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه کرب، حدود 400 زن و دختر به گونه رسمی و بیشتر از 1500 تن به گونه غیر رسمی در ولایت هرات فعالیت تجارتی دارند. بیشتر زنان شاغل در هرات میگویند که در مسیر راه و جریان کار از سوی افراد مسلح طالبان و اداره امر بالمعروف و نهی از منکر مورد بازخواست قرار میگیرند. به گفته آنان در اوضاع کنونی با ترس کار میکنند. ماه گذشته اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات به همه زنان شاغل دستور داده که باید با حجاب کامل و پوشیدن ماسک در بازارهای ویژه زنان کار کنند. با وجود محدودیت ها و فشارهای طالبان، بسیاری از زنان تجارت پیشه همانند فریبا صدیقی میگویند که از کار دست نمی کشند و در برابر این محدودیت ها مبارزه می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امیرادی آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیرادی آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مراسم توزیع جوایز سینمایی اسکار همساله حاشیه های دیدنی فراوان دارد. امسال حضور ملاله یوسفزئی با لباس های پردرخشش و زیورات تاریخی توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده بود. ملاله یوسفزئی که برای حمایت از فیلم مستند خود به این مراسم در لس آنجلس دعوت شده بود، زیورات ملکه ثریا همسر قاضی امان الله خان را پوشیده بود. تفصیل بیشتر این گزارش را برشنا نظری پیشکش می کند.
ملاله یوسفزئی مدافع حقوق آموزش دختران و برنده جایزه صلح نوبل یک شنبه شب در مراسم توزیع جوایز اسکار که در لس آنجلس ایالات متحده برگزار شده بود در حال ظاهر شد که برخی از زیورات ملکه ثریا را نیز پوشیده بود. ملکه ثریا خانم غازی امان الله خان بود که با عنوان سمبل مدافع حقوق زنان و دختران در افغانستان شناخته می شود. نشریه دیلی میل چاپ بریتانیا در مطلب نوشته است ملاله با پوشیدن زیورات ملکه ثریا ارادت و اخلاص خود را نسبت به وی ابراز کرده است. ملکه ثریا در سال 1926 میلادی در مراسم تجلیل از نهمین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در بیانیه گفت که استقلال افغانستان مربوط به همه افغان هاست. وی در این بیانیه از زنان خواسته بود تا در همه امور کشور که باعث پیشرفت می شود سهم بگیرند. در افغانستان نخستین نشریه مربوط به زنان نیز به ابتکار ملکه ثریا چاپ شده بود. ملاله یوسفزئی در این مراسم با پوشیدن لباس درازی که درخشش ویژه‌ای داشت و قسمت بالایی آن به شکل چادر درست شده بود در برابر تماشاچیان ظاهر گردید. زیورات وی دیزاین حدود یک قرن قبل را نشان می‌داد و گوشواره‌های وی که ذرات الماس در آن کار شده بود نیز جلوه خیره کننده‌ای را منعکس می‌نمود. وی انگشتری را نیز به انگشت داشت که دیزاین و شیوه ساخت آن متعلق به مدل‌های قرن 19 بود. این زیورات از مجموعه کلکسیون زیورات انتیک فرید لایتن انتخاب شده بود. اما در گزارش نشریه دیلی میل گفته نشده که فرید لایتن زیورات ملکه افغانستان را چگونه و چی زمانی به دست آورده است. ملاله یوسفزئی برای حمایت از فیلم مستند خود که به جایزه اسکار نامزد شده بود در این مراسم حضور یافت. این فیلم بیگانه در دروازه نام دارد که توسط جاشوا سیفتل دایرکت شده که قصه یکی از افسران قوای بحری امریکا را به تصویر کشیده است. این افسر سابق قوای بحری امریکا که به چندین کشور شرق میانه نیز اعزام شده بود اما خوف و ترس از مسلمانان از ضمیرش دور نشده است. با آنکه این فیلم نتوانست جایزه بهترین مستند این دور اسکار را به دست بیاورد اما ملاله یوسفزئی گفته که این فیلم میتواند تغییر زیاد در ذهنیت انسانها ایجاد کند.
پیام ها و نظریات شما.
طوری که معلوم است یک بار دیگر سال تعلیمی جدید در افغانستان شروع شد اما متاسفانه خبری از بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه نیست که طالبان بار دیگر ثابت کردند که هیچ نوع میکانیزم و هیچ نیتی برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه‌های دخترانه ندارند و این امر رسانه‌ایشان فقط وقت‌گشی است و مصروف نگه داشتن مردم افغانستان و جامعه جهانی. اما امروز مسئولیت برمیگردد به پدران و برادرانشان و عالمان دین. ببینید در افغانستان چقدر مساجد دینی وجود دارد، چقدر عالمان دین هستن. فقط یک روز کلشان منسجم شوند به خاطر رضای الله صدای حق و عدالت را برای نصف نفوس جامعه افغانستان که زنان هستن بلند کنند که این مسئولیت دینی و انسانی ایشان است تا برای جامعه جهانی ثابت شود که جهالت نه در دین اسلام است و نه در فرهنگ افغانستان.
هنوز هم مکاتب دخترها باز نیست، دخترها همه خانه نشین شدن، به مرض سل مبتلا شدن، به مرض افسردگی، استراب مبتلا شدن. ای چه رقم گروز که به قدرت رسیده، ای طالبا درد دارن، اما فکر نمیکنن از خود طالبا خوب کلش در خارج، در قطر و پاکستان و در در اروپا تحصیل میکنه، غم خوار غریب بیچاره را که دارن، دلیلش چیه؟ یه سرب طالب هایی که از کجا عمر میشه؟ در کره زمین تو کشور بدون افغانستان نیست که دختران از مکتب باز بانند. خواستم از گروه طالب هایی است که مکاتب هر چیز زودتر باز کنند تا یک نسل افغانستان از تحصیل نمانند.
5:30 دقیقه عصر. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتهواره 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سرمنشی ملل متحد بر حمایت جامعه جهانی از زنان در افغانستان تاکید میکند. آنتونیو گوترش دیروز در یک نشست با شرکت شمار از زنان در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک گفت زنان و دختران در افغانستان از زندگی عامه منزوی ساخته شدند و عملا در حصر خانگی قرار گرفتند. قدرت الله ترار خبرنگار افغان در ولایت خوست از بند طالبان رها شد. مرکز خبرنگاران افغانستان دیروز گفت که ترار پس از 3 ماه زندان آزاد شده است. در حالی که نیروهای اوکراینی و روسی درگیر یک جنگ شدید برای کنترل شهر باخموتند، رئیس جمهور اوکراین ولودیمیر زلنسکی میگوید جبهه شرقی آینده کشور را رقم خواهد زد. زلنسکی متعهد شد که نیروهای اوکراین پیروز خواهند شد. در این میان اردوی اوکراین امروز گفت با اینکه نیروهای روسی متحمل تلفات قابل ملاحظه شدند، ولی باز هم به هجوم خود بر شهر باخموت و چندین نقطه ماحول آن در منطقه دونتسک ادامه میدهند. و سازمان حقوق بشر ایران از جامعه جهانی میخواهد که حکومت ایران را به دلیل محکوم کردن حبیب چعب به اعدام تحریم کنند. آقای چعب یک تن از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی که سویدنی ایرانی الاصل است، در جریان سفر به ترکیه در سال 1399 ربوده و به ایران منتقل شد.
توقع ما و مردم افغان
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام، خوش آمدید به برنامه بحث امروز 25 دقیقه. دو رویداد پی در پی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ، در یکی از حملات داوود مزمل ولی طالبان در بلخ کشته شد. حمله دومی هم گرد همایی خبرنگاران را هدف قرار داد. شمار تلفات رویداد دومی زد و نقیز گفته شده. طالبان کشته شدن یک تن و زخم برداشتن 8 تن را تایید می کنند، اما خبرنگاران و نهادهای مدافع رسانه ها می گویند که 3 تن در حمله شنبه جان باختند و 16 تن دیگر با شمول خبرنگاران زخم برداشتند. مسئولیت هر دو رویداد را گروه تندرو داعش پذیرفته. اکنون پرسش های مطرح می شوند که آیا داعش در پی نارام ساختن شمال افغانستان و رخنه کردن به آسیای میانه است؟ کشته شدن ولی طالبان در بلخ چی پیام داد که داعش تا کدام حد نیرو و قوت دارد؟ کدام گروه ها در کنار داعش برای نارام ساختن شمال افغانستان دست آستین بالا زدند؟ آیا از آن امنیتی که طالبان سخن میگویند یک خواب و خیال است، یا اینکه واقعا افغانستان امن‌تر شده؟ در برنامه امروز بحث 25 دقیقه در این مورد گفتگو خواهیم کرد با 3 تن از آگاهان امور، جنرال بازنشسته محمد راتمنش و دکتر سمیع الله پویا، آگاه امور سیاسی، به صورت زنده با ما و شما خواهند بود. همچنان با چند پرسش رادیو آزادی عارف سحر، آگاه امور تروریسم بین المللی در لندن، پاسخهای صوتی فرستاده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز، خوش آمدین به برنامه. جنرال صاحب راتمنش، نخست با شما آغاز میکنم. 2 حمله در مزار شریف پی هم مرکز شمال افغانستان هدف قرار گرفته، داعش هم مسئولیت هایشان را پذیرفته، این حملات نشان دهنده چیست؟
سلام بر شما، سلام بر مهمانان گرامیتان. ما باید در مورد گروه های تروریستی متنوع که در افغانستان هست بیشتر مسائل را به کنجکاوی بگیریم. من متقین هستم که نه تنها داعش بلکه گروه های متعدد خارجی و داخلی در افغانستان نه تنها در پی ناامنی افغانستان هستند، بلکه ممکن است که در آینده ها به اساس هدایات رهبر طالبان مشکلات در بیرون از افغانستان هم جور شده که شما قبلا شنیدین که گفت واسکتای زره خود بپوشین که ممکن است به خاطر اسلام ما در بیرون از سرحدات افغانستان هم فعالیت های بکنین و طالبان را ما به هر گوشه ای که لازم باشه میفرستم. اینها به معنای عزیز که نه تنها گروه های تروریستی بلکه خود طالبان هم در مورد تامین امنیت افغانستان آنچه که توجه لازم است توجه ندارند. شما ببینید نه تنها در مزار شریف حملات انجام شد، به همین گونه در کابل، در مزار، در بغلان و در اکثر جاها فعالیت های علیه ازیا شروع شده و همچنان داعش هم در پهلوی ازیها توسط همو استراتژی هایی که متاسفانه استخبارات منطقه در مورد افغانستان داره ای هم در
آقای رادمنش فکر میکنین در عقب حملاتی که شما از او یادآور شدین اگر گروه داعش قرار نداره پس کی قرار داره؟ چون ظاهرا مسئولیت حملات پیچیده را گروه داعش پذیرفته.
ما در مورد پیچیدگی های وضعیت امنیتی افغانستان به این شک هستیم که بسیار گروه های هستند و حتی ناراضی های در داخل خود طالبان هم هستند که ممکن است بعضی فعالیت های را انجام بدن. شما در وزارت داخل سال قبل دیدیم که به همین شکل یک وضعیت به وجود آمد، جنگ که بین طالبای قنداری و پکتیا در حوزه 15 شهر کابل انجام شد و بعضی مسائل دیگر به معنای عزیز که نه تنها داعش بلکه گروه های دیگه هم هستند که در افغانستان فعالن و فعالیت میکنند. ولی داعش یک مسئله هست که باید بعضی مسائل را به عهده بگیره و یقیناً که داعش هم فعال است، گروه های تروریستی دیگه هم فعال است. 22 گروه در افغانستان وجود داره که بر اساس استراتژی استخباراتی کشورهای همسایه متاسفانه در افغانستان ناامنی ها دامن زده میشه.
تشکر میکنم، برمیگردم به شما رادمنش صاحب و آقای پویا، خوش آمدین شما هم به برنامه ما. کشورهای آسیای میانه تا کدام حد نگران مرزهایشان هستند؟ آیا زنگ خطر برشان به صدا در آمده؟
به شما معلوم است که روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بارها ابراز کردن که در شمال افغانستان نیروهای تروریستی مستقر شده و اونا فعلا در حالت نسبتا آماده باش قرار دارن. این نیروها میتونن که تشنجات در منطقه ایجاد کنن. به اون خاطر تدابیری که کشورهای آسیای مرکزی و روسیه داره میخواه که چنین تدابیر با تبانی با حاکمیت در افغانستان روی دست بگیره، اما متاسفانه در نسبت به عدم مشروعیت نظام در افغانستان نمیتونن در تعامل مستقیم با جانب افغانی قرار بگیرن. این مسئله است که باید کشورهای منطقه به طالبان بفهمانند که اگر اینا خواهشات از اینا را در رابطه با مشروعیت نظام و قوانین مدنی که باید ایجاد شد در افغانستان در تمام عرصه‌های اجتماعی یکی از خواهشات جامعه کشورهای منطقه است که تطابق میکنه با خواهشات جامعه افغانی، باید طالبا چیز زودتر مسائل داخلی خود را حل کنند و به طرف مشروعیت نظام برند تا نظام آینده افغانستان که در اونجا مرکب از تمام اقشار و نیروهای داخلی کشور که میتونن در امر تأمین صلح و آرامش و پیشبرد اقتصاد افغانستان مفید باشند سهم داشته باشند و حکومت مشروع بتونه در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیره.
یکی از پرسش‌ها همین است که کشته شدن والی طالبان در بلخ چی پیام رساند که داعش تا چی حد نیروی نظامی دارد؟ به این سوال عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی در لندن، پاسخ به رادیو آزادی فرستاده.
کشته شدن یکی از فرماندهان خیلی مقتدر طالبان در سمت شمال افغانستان پیام‌های متفاوتی میتونه داشته باشد. احتمالاً مهمترین پیامش اینه که طالبان در درون ساختارشان درگیری یک سلسله تصفیه حسابی های درون ساختاری هستند که حتی آدمهایی در حد و قامت داود مزمل قادر به تأمین امنیتش نیست و همواره در معرض خطر قرار داره. و پیام دیگه اینه که طالبان برغم اون نیروی خشونت و سرکوبگر جدی که داره، در برابر این گونه حملات خیلی هم آسیب پذیره و قادر به تأمین امنیت مقامات ارشدشان نیست. و حرف آخر اینه که اگر احیانا این کار کار داعش بشد، به این معناست که داعش داره با حامیان داخلی در درون افغانستان و در درون ساختار طالب و حامیان بیرونیش به یک دردسر و به یک چالش خیلی جدی برای طالبان تبدیل میشه.
تشکر میکنم از آقای عارف سحر. آقای رادمنش، به عنوان یک نظامی چی فکر میکنین؟ چند گروه در کنار داعش در برابر طالبان میجنگن و آیا اینا فکر میکنین یک بیعت با داعش دارن و یا ای که متحدان کلیدی داعش به باور شما در افغانستان کیها هستند؟
ما فکر میکنم که در افغانستان فکرم نیه که وضاحت داره که از گذشته تا حال 22 گروه تروریستی در افغانستان فعال بوده و فعالیت هایشان از ذره من الشمس است. ما به این نظر هستم که تمام ازیا از نگاه داشتن مفکوره های افراطی دارای عین موقف و عین وضعیت از نگاه امنیتی هستند. شما میدانید که به نام سلفی، به نام دگا، به نام دیوبندی و به هر نامی که در پاکستان اینا تعلیم و تربیت شدن، یکی از جمله تعلیمات از یا همی انفجار و انتحار بوده که اینا همی خصوصیت از پاکستان به افغانستان انتقال دادن. و قبلا هم شما خبر دارن که داعش به حیث یک گروپ مطرح استخباراتی پاکستان، نه اینکه با کشورهای دیگه عربی رابطه داشته باشه، از پاکستان اینها سوقی داره میشن، به افغانستان آورده میشن و بر علیه هر نظامی که مطابق اندیشه و یا مطابق منافع پاکستان نباشه اجرای عملیات میکنن. و همین اکنون کشورهای آسیای میانه و روسیه میگه که در شمال افغانستان 4500 نفر داعشی وجود داره و همراه از یا 6000 نفر دیگه که از ایغوری ها، تاجیکی ها و ازبکستانی ها هستن وجود دارن که تقریبا در فعالیت های مشترک با همدیگر دارای این موقف و این ایدئولوژی هستن. ایدئولوژی افراطیت در افغانستان باعث این شده که ما نتوانیم شاهد وضعیت امنیتی در آینده افغانستان باشیم و طالبان هم از همون مدرسه و از همون جای فارغ شدن که دگه ها فارغ شدن و در بین از این ها تفاهم های هم حتی وجود داره. بعضی مسائلی هم که در افغانستان بر علیه افراد خود از این ها انجام میشه، اکثرا تأثیر اختلافات ذات البینی خود طالبان هست. مثلا ولی سابق که در مزار شریف بود، ای از نفرای ملای هیبت الله است و در کابل سراج الدین حقانی، ملای یعقوب و حنفی دارای ایدئولوژی متعادل به خاطر حکومتداری و ارتباط با کشورهایی که میخوان تعامل داشته باشن هستند. بنان همه افرادگراهایی که در افغانستان هست میخوان در افغانستان یک میدان تجربه برای استخبارات منطقه باشد.
تشکر میکنم. خب جناب پویا، حالا شما فکر میکنین که با نگرانی های آسیای میانه آیا یک هماهنگی میان از این کشورها و طالبان برای مبارزه با گروه داعش نیاز است یا این که همسایه های شمالی افغانستان بیشتر بر روسیه اتکا میکنند؟
بله، طبعا روسیه یکی از کشورهای کلیدی در آسیای مرکزی بوده و شما میفهمید که به مناسبات دیرینه تاریخی و اجتماعی با اینا داشته. طبعا آسیای مرکزی در چوکات سازمان های همکاری منطقوی و همکاری دستجمعی منطقوی اینا با هم در یک دتبانی با هم کار میکنن، برنامه ها را دارن بخاطر نوع تروریزم در منطقه و نگذاشتن دهشت افغان ها در داخل این کشور ها. این البته برنامه های بسیار کلانه که اینا دست دارن سرش کار میکنن، اما شما میفهمید که پیگانه دریچه دریچه تشنج در منطقه افغانستان است متاسفانه با کشورهای آسیای مرکزی که نگرانی های خود نمیتونن که کتمان بکنن. کشورها به او خاطر در تلاش یک نوع تعامل با طالبان هستن، اما متاسفانه محدودیت هایی که امروز در رابطه با مناسبات امریکا طالبان با کشورهای منطقه وجود داره نظر به ای که این ناشی میشه از سیاست داخلی خود طالبان، اینا برای موقعی نمیتونن به دست بیارن که با اینا در یک تعامل درست مثل یک کشور یا یک نظام اینا در تعامل قرار بگیرن. این پروبلم حساسی است. بنابراین برای طالبان اگر واقعا آرزو دارن که با کشورهای منطقه در تبانی با کشورهای منطقه با پدیده‌های شوم تروریسم مبارزه بکنن، البته اگر چنین احتیاج برای نباشه باید در قدم اول اما خواهشات جامعه منطقوی که خواهشات همش خواهشات جامعه جهانی است، هم خواهشات جامعه افغانی است که بسیار با هم تطابق دارن، اون خواهشات باید اینا را هرچی زودتر برآورده بسازن تا یک کشورها بتونن در تعامل با اونا قرار بگیرن.
تشکر میکنم. و در عرض 3 روز 2 رویداد مرگبار در بلخ رخ داد. چقدر شورشیان مخالف طالبان به ویژه داعش زنگ خطر را برای آسیای میانه در آوردند؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
آسیای مرکزی به صورت سنتی یکی از اون جغرافی های خیلی شکننده و در معرض خطر آسیای مرکزی متاسفانه که حکومت های نسبتا شکننده ای داره که اون مشروعیت اجتماعی لازمه نداره که بتونه امنیت دولت و ملت را از درون با نیروهای بومی حفظ کنه. و از طرف دیگه افغانستان به بزنگاه و به مرکز تجمع نیروهای شورشی و تروریستی خارجی و داخلی تبدیل شده و خودش میتونه که از اون وضعیت شکننده درونی در آسیای مرکزی استفاده کنه و اون پروژه به مخاطره انداختن حکومت های آسیای مرکزی بیشتر کار کنن. اگر داعش وجود داشته باشد و احتمالاً که وجود داره در سمت شمال و حوزه نفوذشون به اون طرف گسترش پیدا میکنه، این میتونه یک زنگ خطر خیلی خیلی جدی برای آسیای مرکزی باشد، کما اینکه آسیای مرکزی یک بزنگاه خیلی خوبی برای رشد و توسعه بنیادگرای افراطی هم است.
جنرال سپ رادمنش، تا کدام حد فکر میکنین طالبان با نیرویی که ظاهراً کارکشته و آموزش دیده نظامی نیستند توانایی مبارزه با گروه داعش و سایر شورشیان مخالفشان را دارند؟ اونهایی که به گفته خودشان طالبان چه ادعا میکنند امنیت افغانستان را دارند بر هم میزنند؟
خب بر علاوه ازی که پرسونل مهم است، تکنولوژی هم مهم است. طالبان از تکنولوژی که بتوانند دشمن را تفکیک بکنن، تشخیص بکنن برخوردار نیستند. و مهمی است که فعلا در رهبری طالبان هم یک سلسله اشتباهات مبنی بر این که شما خبر دارین به تاریخ 11 مارچ 2023 رهبر طالبان به مسئولین منابع بشری گفته بود که برای گسترش جنگ فرامرزی شما باید آماده باشین. او گفته که طالبان باید واسکتای زره خود را بپوشند و برای حاکم کردن شریعت در سراسر جهان آماده شوند. او همچنان گفت روز عزای طالبان را به دیگر نقاط جهان اعزام خواهد کرد. ای به معنای چی است؟ ای خود همو گپی هست که ما از طالبان شنیده بودیم و از داعش ما گله داریم. روی از این منظور هست که من فکر میکنم که
طالبان ناراضی هستند و ناراضی های حزب داعش پیوستند و در عین زمان بین رهبری طالبان هم نوع مسائل وجود داره که نمیتوانه در مبارزه علیه داعش فائق به خاطر ازی بیاید که اختلافات خودشان باعث میشه که 22 گروه تروریستی که در افغانستان هست نسبت به سابق فعالتر شوند و این فعالیت باعث ای شود که از گفته ملا هیبت الله نشأت بگیره و یا ای که به اساس گفته از او اینها بتوانند اینطوری یک چیزی را برای خود پیش کنند که برو فعلا آماده هستند که به اساس امو هدایت رهبری طالبان به کشورهای آسیای میانه و دیگر کشورهای منطقه هم در از نگاه نظامی انبساط و اتصاب کنید. ما فکر میکنم که طالبان نمیتوانند به گروه های متنوع تروریستی که در افغانستان هست، چون اینها در بین خود هم مشکلات دارند و فقر در افغانستان بیداد میکنه، 25 میلیون انسان در افغانستان زیر خط فقر است، اینا همه باعث این میشه که افراد ناراضی شوند و با نارضایتی به داعش بپیوندند، به گروه های دیگه تروریستی بپیوندند و طالبان در اینجا از نگاه تأمین امنیت معذور شوند.
جناب رادمنش، من میخواستم ایره بپرسم که توانایی مبارزه با گروه داعش را زمانی که شما میگین ندارن، حالا چطور میشه که ملا هیبت الله بگویه که افراد از اونا آماده شوند به خاطر جنگ و به خاطر دین در سایر کشورها؟ اونا امنیت خود را ظاهرا گرفته نمیتونن، امنیت دفتر والی خود را در یکی از آرامترین شهرهای افغانستان، حالا چگونه میشه که منتظر بود که اینا گویا در کشور دیگه کدام حمله را یا کدام تحرک را انجام خواهند داد؟
ایدئولوژی های افراطی عموما برای تثبیت موقعیت و همچنان تشخیص وضعیت خود کمتر متوجه هستند، فقط میگن که با واسکت این تاری در هر جایی که میتونی حمله بکن که این حمله به مثبت میباشه و یا منفی. به معنای عزیز که اینها افراطی های هستند که با دیگه افراطی ها در افغانستان حتی رقابت میکنند و این رقابت از یا باعثی میشه که نه تروریسم در افغانستان از بین بره و نه وضعیت ثبات در افغانستان به وجود بیاید و در این زمان همراه با بعضی گروپ های از ها که از هیبت الله منشأ میگیره با گروه های تروریستی یک جای شوند و بگویند که با ما اجازه داده شده که در مسائل فرامرزی جنگ را توسعه بدیم. و همین اکنون طالبای پاکستان هم با حمایت از ملا هیبت الله در پاکستان وضعیت را به همین گونه به وجود آوردن. اینا اقلا می توانند در کشورهای اطراف افغانستان وضعیت را طور رقم بزنند که در پاکستان رقم خورده. گروه های تروریستی هستن و این گروه های تروریستی فقط وظیفهشان همیست که وضعیت را خراب بکنن، نه اینکه جای را بگیرن، نه اینکه واقعا اسلام را در اونجا اشعاع بکنن، فقط از بین بردن ثبات و امنیت است.
تشکر میکنم. جناب پویا، در دورنما میشه گفت که شورشیان جدا شده از طالبان، تندروان آسیای میانه و سایر شورشیان یک نیروی بالقوه را در برابر طالبان و همسایه های شمالی افغانستان و کشورهای منطقه ایجاد میکنند، چنین یک راه برد را در نظر فکر میکنین دارن این گروه های شورشی؟
ببینیم تا جای معلوم قسمی که رئیس شورای امنیت روسیه آقای پاتروشف چند قبل بیان کرد در حدود 20,000 نیروهای به حساب آماده باش در مناطق شمال افغانستان مستقر هستند که از طرف از سوریه و عراق اینا آمدن به این کشور به این مناطق و الان آمادگی از این میتونن داشته باشند که مسلح شوند و داخل کشورهای آسیای مرکزی شوند. اینا در آسیای مرکزی قسمی فامیل هایشان است، دوستایشان است که میتونن اونا را منسجم بسازن برای دی که یک تشنج در آسیای مرکزی ایجاد بکنن. یکی از برنامه های کشورهای فرامنطقه است که در این قسمت ما نمیخوایم مشخص از کشورها نام بگیرم، اما به شنوندگان موازی هستند که کدام کشورها میتونه باشه در یعنی زینف هستند در رونق نمودن تشنج در منطقه، و کدام کشورها در افغانستان میخواین که تامین ثبات باشه. یگانه چیزی که من میتونم مشخص حالا بگم دبتبا کشورهای منطقه در مجموع حتی به شمول پاکستان آرزوی از این دارن که در افغانستان یک نوع استقرار سیاسی حاکم شود و بتانند که افغان در با افغانها در یک تعامل قرار بگیرند، به خاطر که
استقرار سیاسی یعنی کسی که تنها و تنها فرمانبردار اسلام آباد باشه، چون این یک استقرار سیاسی را پاکستان میخواه؟
نه خیر، چون این تنها پاکستان و خواهشات پاکستان مطرح نیست. پاکستان تا جایی که میفهم این تا با امروز از طالبان حمایت میکردن، تا وقتی که اینا به قدرت آمدن و گرفتن کابل و تصاحب کردن. شما میدین شاهد هستین که خود فیض امین رئیس های پاکستان در حین تشکل حکومت موقت طالبان خود مستقیما سهم گرفت و وزارت های کلیدی را کوشش کرد که به کسانی بوده که وابستگی های دارن با رئیس های پاکستان. خب به ترتیب، اما امروز آیستا خود طالبان قسمی که جنرال صاحب هم اشاره کردن به یک معذر برای خود طالبان برای پاکستان تبدیل میشن، به خاطر که در اون مناسبات تنگاتنگ که گروه طالبان افغانی با تی تی پی دارن، این انکار ناپذیر است. اونا با رهبر طالبان بیعت کردن و این که امروز گویا هیبت الله گرچه ما طالبان تا اندازه رد میکنن که چون این نگفته، اما تا این که گفته که آمادگی بگیرین برای از این که میتونین که شما فعالیت هایتان برای مرسی بسازین، ما فکر میکنم که امو آمادگی هایش هست که آمادگی هایش که تی تی پی داره در فصل بهار در قلمرو پاکستان. این یکی از مسائل بسیار مغلق است که مناسبات بین طالبان و پاکستان نمیتونه آدم در چند لحظه تشریح بکنه. این باید تاریخی بسیار کران ضرورت داره. خب به ترتیب ما امی هدف از صحبت ما این است که باید ما تفکیک کنیم کی ها از این علاقه هستند در مسائل تشنج در افغانستان و کدام کشورها زینف هستند برای از این که در افغانستان تأمین شده یک صلح و ثبات. طبعا کشورهای منطقه چین، ایران، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بسیار زیاد نگرانی های خود ابراز کرده و دارند، به خاطر از این که در پروژه های کلان منطقه‌ای که آرزو دارند افغانها و قلمرو افغانستان، جغرافیه افغانستان جز این پروژه های منطقه‌ای شده، بنابراین ضرورت عزیزه میبینند که یک تعادل سیاسی در افغانستان حکم شده. اما متاسفانه چانسی را که طالبان نمیتونن داشته باشند در این قسمت، این چانس میتونستن که در تعامل با کشورهای منطقه وقت قرار بگیرن که این خواهشات مشروعی که جامعه افغانی و جامعه جهانی و جامعه منطقوی داره اونا رفع بکنن.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز. و طالبان بارها گفتند که به افغانستان امنیت آوردند، دم رویدادهای مرگبار فروکش نکرده. این چگونه مدل از امنیت است؟ عارف سحر پاسخ میگوید.
طالبان در این دوران یک سال و نیمی که برای افغانستان استقرار و قوام پیدا کردن نشان دادند که قادر به تامین امنیت نیست. دلیلش اینه که امنیت تنها توسط قوی سرکوب و قوی قهریه تامین نمیشه، بلکه امنیت بر اساس توافق، مشارکت عمومی و قراردادی که توسط نهادهای متفاوت و در لایه‌های متفاوت جامعه اتفاق میفته تأمین میشه. از طرف دیگر طالبان گروه متجانس و یک دست نیست، بلکه ملغمه است یا ترکیبی از گروه های شورشی و تروریستی منطقه و بین المللی که هر کدامشان اجندای منحصر به فرد و مخصوص و ویژه خود دارند که بخش از این اجندا در داخل افغانستان قابل تطبیق و قابل پیگیریه و بعضی از این اجندا ها روخ بیرونی یعنی فرامرزی دارند. بنابراین این تضاد و تخاصم منافع و منابع این گروه متفاوت در برابر هم قرار میده و از طرف دیگه هم که طالبان به جهات متفاوت شکننده، بنابراین قادر به تامین امنیت نیست. کشته شدن نیروهای خیلی ارشد طالبان به صورت خیلی پیچیده اینو نشان میده که طالبان تحت شرایط نمیتونه که تامین امنیت کنن، حتی برای مقامات ارشد خود این گروه، چی برسه به این که بتونن جامعه را تامین امنیت کنن.
تشکر از عارف سحر، آگاه تروریسم بین المللی، محمد رادمنش، جنرال بازنشسته و سمیع الله پویا، آگاه امور سیاسی، که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با رادیو آزادی همراه بودند. اکنون ما در 24 ساعت با شما هستیم و ما را همراهی کنید.